سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غناء ثم الصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله تبارك وتعالى. قال سيد المظلومين أمير المؤمنين ارواح العالمین له الفدا الا و ان الشیطان قد جمع حزبه و استجلب خیله سواره و پیادش و همه را آماده کرد. ولی ان معی لبصیرتی، همراه من امیر المؤمنین بصیرت است. بصیرت چی میشه نتیجهش؟ ما لبست و علا نفسی، نه خودم خودم رو گول میزنم، امور رو بر خودم مشتبه میکنم، چون بعضی خودشون عادت دارن حقایق رو بر خودشون مشتبه کنن، ولا لبس علیه، و نه اجازه میدم کسی امور رو بر من مشتبه کنه، حقیقت با غیر حقیقت با همدیگه مخلوط بشه. یه چنین کسی رو میگن کسی که صاحب بصیرت است. حلول ماه مبارک ربیع رو به همه شما سروران عزیز تبریک عرض میکنیم. انشالله این دو ماه عرض ارادت ها عزاداری ها مقبول واقع شده باشه. اگر ولی از ارواحنا له الفدا بپسند دعا کنه، خیر دنیا آخرت با ماست. ولی چه کنی، کاری که اینها تو عالم کردن اگر به خاطر زن و بچه نبود و به خاطر بعضی از حرفا نبود، مادام العمر سیاه میپوشیدیم و مادام العمر گریه میکرد. ولی خب بعضی از لحاظات هم سبب میشه که انسان بر صورت اول ربیع روز حمله اول است، هجوم اول است به بیت وحی، همون بیتی که عزرائیل سلام الله تعالی علیه اجازه گرفت وارد بشه، جبرائیل اجازه گرفت وارد بشه، اینها هجوم برده. و دیشب هم لیلت المبیت بوده به پیشگاه مقدس و ملکوتی امیر المؤمنین و بیبی فاطمه زهرا سلام الله علیها صلوات مرحمت کن. بحث در تنبیهون بود، فرق بین مسئله اقتضای نهی فساد و اجتماع امر و نهی. ایشان دام از ذله العالی فرق اول رو به تبع استادشون مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه مطرح کرد. شما در مباحثه تأمل کنید با اون نکته‌ای که ما عرض کردیم که کسی که این دوتا رو یه مسئله میدونه با چه استدلالی این دوتا رو یکی دانست، آیا این جواب اول جواب به او میشود یا نه، این جواب اول به درد او چی آقا نمیخوره. این رو در مباحثه تأمل کنید. نکته دوم، ایشان در فرق دوم فرمودن ان المسألت السابقت تبتنی علا وجود الامر و نهیه، که عرض کردیم نقطه تمرکز به درد بخور در این بحث قسمت وجود امرشه، ولیکن هذه المسألت تبتنی علا وجود نهیه فقط. حالا سواء اکان هناک امر کما فی باب العبادات ام لا کما فی باب المعاملات. در مورد املاش که صحبت کردیم، عرض کردیم بعضی ها قبول نکردن، ولی گفتیم تأمل کنید. خارج از کلاس هم دوستانی که بودن پاسخ رو به اونها دادیم که اینها چجوری حل میکنن، مثل مرحوم نائینی مستشکل که فرمود نه، در معاملات هم گاهی امر موجوده، منتها جوابش این بود که در همون مواردی هم که امر موجوده اینا متصف به فساد و صحت نمیشن، فلذا از این بحث خارج میشه. ولی مهمتر آن بود که فرمودن سواءً اکان هناک امرون کما فی العبادات. بعد ادامه عبارت این بود فوجود الامر فی المسئلت سابقت یعد من مقوماتها دون هذه المسئله. تو مسئله قبل اجتماع امر و نهی از مقومات شمرده می شد، ولی تو این مسئله از مقومات شمرده نمی شود. ببینید این بیان آخر ایشان دام ذله العالی که تو مسئله قبل از مقومات شمرده می شد تو این مسئله از مقومات شمرده نمی شه، اینجاش سوال داره. یعنی چی تو این مسئله از مقومات شمرده نمی شه؟ یعنی هست و مقوم نیست، یا اینکه اصلا نیست؟ ظاهر این عبارت این استش که هست ولی از مقومات نیست. و حال آنکه خود ایشان دام ذله العالی صفحه 70 توی اون قبل البحث فیها نذکر و اموراً الاول فرمود المقصود من العبادت فی عنوان البحث ما لا یسقط امرها علی فرض تعلق الامر. ما اینجا امری نداشتیم ولو در عبادات، ولو در عبادت هم امری گفتیم این عبادت عبادت شأنیه است، این عبارت عبادت تقدیریه است، چون امرش امر شأنی است، امرش امر فرضی است، امرش امر تقدیری است. فلذا یه خود این عبارت عبارت لیزیه. سواءً اکان هناک امرون، این امر فعلی نیست تا بگیم هست منتها مقوم نیست، نه، این امر تقدیری شأنی لااقل از نظر خود ایشان است. نکته آخری که به این بحث اضافه کنم آن است که خود ایشان، اینم جای تأمل داره، بنویسید روش تأمل کنید، خود ایشان در محصول جلد 2 285 ارشاد جلد 2 288 صاحب کفایه جلد 2 13 و مرحوم نائینی فوائد الاصول جلد 1 و 2 صفحه 454 این نکته رو دارم. لطفا این نکته رو در مباحثه محل دقت قرار بدید. فرمودن لو قلنا فی المسئلت سابقته، حالا من عبارت دیدارم می نویسم، عبارت ارشاده، لغول نافل مسئلت سابقته بلمتناعه و قدمن نهیه علال امره تکونو نتیجت البحث فل مسئلت سابقته صغرا لحاظه المسئله. و اما لو قلنا به جوازه ما او قلنا بلمتنا لکن به تقدیم الامر علن نم فلا سلت بین المسئلتین ابدا. یا محل دقته میفرماد اگر، یعنی با این بیان میخوان اینجوری بفرماد که مسئله قبل میتونه از صغریات مسئله فعلی باشد، صغرا باشد برای این، کما اینکه مسئله ضد خاص میتونه از صغریات بحث فعلی باشد. اگر که همون صفحه 57 هم دید تو این درس هم چند بار تکرار کردیم، امروز هم دوباره تو تطبیقات کنیم. اگر در مسئله سابقه امتناعی شدیم جانب نه رو بر امر ترجیح دادیم، در این صورت نه میشه فعلی، اون امر میشه امر انشائی، میشه شأنی، میشه تقدیری. حالا نه اگر خورده باشد به عبادت، اون وقت اون میشه صغرا برای این بحث. وقت اگر تو این بحث به این نتیجه رسیدیم که سبب بطلانه، میگیم سبب بطلان، گفتیم سبب بطلان نیست، پس اون مسئله طبقی میشه از صغریات این. ولی اگر جوازی شدیم یا امتناعی شدیم و جانب امر رو مقدم کردیم، خب دیگه اصلا هیچ ربطی بین این دوتا مسئله وجود نداره، دوتا مسئله جدا. تطبیقاتون لقد مضا، اول بحث فرمودن هذه المسئله تو من المسائل المهمه. بفرمایید. فرمایشتون درست آجای سلواتی، دقیق میفرمید، خیلی سوال خوبیه باریکلا. ولی اولا که فعلا تو المجز ملک اصلا اون موارد حذف شد، اصلا نداشت. ثانیا تو المجز اصلی هم این عبارت هیچ جاش نمیخوره به این که این فرق دوم مربوط به جز باشد، شرط باشد، وصف ملازم باشد، وصف غیر ملازم باشد، نه نفس عبادت. چطوری که دیروز درس دادیم خط کرد، عبارت کلیه. و یعنی شما درست میفرمید نسبت به اون جایی که به جز یا به شرط و اینا بخوره این بحث جا داره، یعنی قابل طرح، قابل بررسیه که آیا تو اون صورت ها امر واقعا شأنیه یا تو اون صور، یعنی صوری که به نفس عبادت نمیخورد بلکه به جزء و شرط و اینا میخورد، اونجا هم میتونه فعلی باشه. درسته، خود ایشون تو کتاباشون همین رو بحث کردن، یعنی مسئله ای که قابل طرحه. ولی خب این عبارت بر اساس کلیه، حالا نسبت به الموجز ما که اصلا مربوط به نفس عبادته، نسبت به الموجز اصلی هم اطلاق داره، چه نفس عبادت چه غیر، بر صورت ما با توجه به الموجز اصلی هست، فعلی هست. تطبیقاتون لقد مضا ان المسئله النهیه فی العبادات والمعاملات من المسائل المهمه، نه تنها از مسائل مهم است که فرمودن است امهات مسائله. لذا استوجب الحال، وضعیت مقام واجب میکند به ان نستعرض تطبیقاتی را برای این مسئله. ظاهرا این اولین جاییه که ایشون وارد تطبیقات شد، چون در مقدمه قول دادن فرمودن فرق کتاب من با معالم این استش که من تطبیقات فقهی در اینجا آوردم. حالا 10 تا تطبیق عنایت کنید که انشالله تعالی اینها تمام بشه. 1. از صلات فی خاتم الذهب. دوستان اهل تحقیق میتونن محصول رو ببینن، جلد 2 331، ایشون این 10 تا رو به اضافه 4 تا دیگه، یعنی 14 تا اونجا دارن، همین 10 تا با 4 تا دیگه، جلد 2 331. در ارشاد جلد 2 336 موارد دیگه هم اضافه کردن. روی ان ائمه اهل البیت علیهم السلام، که وجود مقدس امام صادق ارواحنا له الفدا باشد، در وسائل 30 جلدی جلد 4 صفحه 413. لا یلبس الرجل از ذهب، من ذهب طلا به تن نکند، لباس طلا به تن نکند، ولا یصلی فی، در ذهب در طلا نماز نخواند. خب حالا اگر یه نفر اومد این کارو کرد، اومد در طلا نماز خوند، خب این بهش نهی خورده. اگر ما گفتیم نهی در عبادت فساده، این نمازش میشه باطل. قال شیخ و مشایخنا العلامه الحائری رضوان الله تعالی علیه، قدلت طائفتون من الاخبار، فقط این یه روایت نیست، همین وسائل تو همین آدرسی که دادم ببینید روایاتش متعدده. قدلت طائفتون من الاخبار الاعتباره عدم کون لباس المسلی من الذهب للرجال. نباید لباس مسلی نمازگزار از ذهب باشد، البته برای مردان. و نهی فی تلک الاخبار قد تعلقت به صلات فی الذهب. نه، در این اخبار تعلق گرفته به چی؟ به صلات در ذهب، خورده به صلات در ذهب. ببینید مرحوم حائری رضوان الله تعالی علیه متعلق این نهی رو چی گرفت؟ گرفت صلات در ذهب. قد کردی؟ صلات در ذهب. و نهی المتعلق بالعباده یقتضی الفساده. نهیم اگر تعلق بگیره به عبادت مقتضی فساده. کما حر رفی محله، یعنی در بحث اصول، در بحث اقتضاء نه فساد را. فلذا این شده یک مثال. نکته اول آن که تیتری که حضرت آیت الله عظما دادن از صلات فی خاتم ذهب بود. خاتم یعنی در انگشتر طلا. خب این عبارتی که پایینش داشتیم کجاش خاتم بود؟ یه جاش خاتم به کار رفت؟ درد کردی؟ خدمت شما عرض شود که اگر دوستان رجوع کنن، خب برای اینکه تیت با مطلب بسازه ما باید مجبوریم درست کنیم، تا حدی که میشه باید دفاع کنیم از کتاب. اگر عنوان مرحوم شیخ خور رو تو همین آدرسی که دادم رجوع کنید، ایشون اینجوری عنوان داده: باب عدم جواز لبس رجل از ذهبه ولو خاتمه. چون یه سری از روایات، این روایات که ما خوندیم، لا یلبس الرجل از ذهبه ولا یصلی فی، این اصلا توش خاتم نبود، ولی روایاتی داریم که توش خاتمه. یاد کردی؟ فلذا مرحوم شیخ ها هم فرمود ولو خاتمه، ولو این که اون ملبوس خاتم باشد، چون انگشترم انسان به دستش میکنه او میشود در انسان لباس دیگه، لباس انگشته. ولا صلات هیفی، جایز نیست نماز بخواند. در چی آقا؟ در این معنی. فلذا برای اینکه عبارت درست بشه، دوستان عزیز، ذیل روی عن ائمه اهل البیت علیهم السلام لا یلبس الرجل از ذهب ولا یصلی فی، زیرش اینو اضافه کنید: ول خاتم من الملبوسات ایضا. تا تیتر ایشون با مطلب چی آقا؟ بسازد. این نکته هم. نکته دوم آن که ببینید مرحوم عاشق عبدالکریم رضوان الله تعالی علیه چی فرمود؟ البته ما دیروز عرض کردیم که چون یه سری از مطالب در کتاب الموجز فعلی هست شده، چه اشکالاتی بار اومده، اینا دیگه تو درسه دیروز عرض کردیم، اینجاها تکرار نمی کنیم، درسه بود که دیروز هم اومده شد. ببینید ایشان نهی رو زد به چی؟ صلات فی الذهب. شما در مباحثه تأمل کنید، اولا این نهی مولوی است یا ارشادی است؟ بکردی اینا تفاوت میکنه. ارشادی چی؟ ارشاد به مانعیت ذهب به عنوان ملبوس لرجال. اگر مولوی است، آیا این خورده به نفس عباده؟ کما که اینشون زد به صلات فی الذهب، آورد اینم صلات فی الذهب، اینم وارد کرد، یا اینکه نه به نفس عبادت اینجا نخورده، نه خورده به صلات. و ما میدانیم لباس تستر، دیروز تو اون مثالی که از حضرت آیت الله آقای ایروانی زدم برای شرط، مثال زدم به تستر، گفتم مخصوصا میزنم چون میخوام بعدا ازش استفاده کنم. دیدید ایشون مثال زد برای شرط به تستر، تستر رو شرط صلات دانست. دقت کردید؟ اون وقت دیگه این ولو مولوی باشد نه به نفس عبادت نمیخوره، نه میخوره به شرط. شرط لباس آن است در مرد که از ذهب نباشد. اون وقت باید بحثای خاصه اینو بکنیم اینجا، که البته دیروز گفتیم تو الموجز اصلی بود و تو الموجز فعلی هست شده، ما هم دیگه بحثشو نکردیم. فلذا این مسئله انقدر راحت نیست به همین بیانی که مرحوم عاشق عبدالکریم رضوان الله تعالی علیه بیان کرد. فلذا بعضی از آقایون اینجوری مسئله رو مطرح کردن تو باب سلام، نه مثل عاشق عبدالکریم بحث رو بردن رو ولو اینکه مولوی بود. اگر بگیم ارشادی نیست، مولوی است به نفس عبادت نیست، اینجا نخورده به شرط. چرا؟ چون شرط لباس مصلی آن است که از ذهب نباشد. مثل اینکه از آیت الله روانی فرمود شرط لباس مصلی آن است که از اجزای حیوان مالایوکل لحمو نباشد. فلذا این مسئله شقوق مختلفی دارد. دو، تفریق الزکات بین الفقراء مع طلب الامام ارواح العالمین له الفدا علیه الصلاة والسلام. این بحثی است که دوستان عزیزم ان شاء الله تعالی میخونن در شرح لمعه زبده، کسایی که زبده دارن، زبده جلد 3 صفحه 69-70 این بحث در شرح لمعه کتاب و زکات هست. مستحضرید که زکات از عبادات است، قربت و وجوهی برای مصارف شخص، مصارف زکات طبق آیه شریفه که خدمت شما به 8 دسته، حالا بعضی بالاتر پایین‌تر معمولا 8 دسته، یکیش مثلا فقرا باشن، مساکین باشد، ابن سبیل باشد و بگیرید مواردی مصارفی. اگر امام علیه السلام یا سائیش، سائی یعنی نائب، نائب امام، مأمور امام علیه السلام آمد گفت امام طلب کرده، طلب زکات کرده، خب طبق فتوای همه فقها طلب امام وجوب اطاعت داره، باید چی کار کنه؟ کسی که به گردن زکات اومده دفع زکات بکنه به امام علیه السلام. حالا بحث سر این است، اگر این آقایی که به گردن زکات اومده اطاعت نکرد، دفع زکات به امام علیه السلام نکرد، گفت من در وجوهش صرفش میکنم، برد داد مثلا به فقرا، فقرا خصوصیت نداره، به عنوان یه مثال، آیا این مجزی است یا مجزی نیست؟ آیا این کفایت از زکات واجبه میکند یا نمیکند؟ میگن این یکی از مصادیق همین بحثه. دقت کردید به چه بیانی؟ دوباره به بیانهای مختلف. خودت شهید ثانی توی شرح لمعه از کسایی است که معتقد از مجزی نیست، مجزی نیست. چرا؟ فرموده لنهی که مفسد عبادت هست. شهر نومه میگه به خاطر نهی که مفسده عبادته. نهی از کجا پدید آمد؟ به طرق مختلفی آیون بیان کرده. من یکیشو تقدیم محضر میکنم. یکیش این هستش که بگیم که آقا طلب امام علیه السلام امر به شیء مقتضی نه از ضد خواستش هست. اگر این مبنا رو قبول کردید، ضد خواستش چیه؟ دفع به فقیر. چه؟ امر بشه امام فرمود بده به من، دفع کن به من. این مقتضی نهی از ضدشه. ضدش چیه؟ ضد خواستش، متفاوت. یکیش دفع به فقیر، یعنی کاری که این آقا کرد. خب پس به این دفع زکات به فقیر نخون. حالا اگر اومدیم تو این بحث گفتیم آقا نهی به عبادت مفسدن، این میشود زکات، میشه زکات باطله، به درد نمیخوره. باید دوباره اقدام کند به چی آقا؟ دادن زکات به امام علیه السلام و السلام. ببین تفریق یعنی توزیع، یعنی اعطا، اعطا زکات بین الفقرا مع طلب الامام. گفتی فقرا خصوصیت نداره، من باب مثاله، مع طلب الامام ارواحنا لهم الفدا. لو طلب الامام از زکات الامام ارواحنا لهم الفدا علیه السلام. البته میدونید به نحو ایجابی ها، امام به نحو ایجابی طلب کنه. لو طلب الامام علیه السلام از زکاته ولکن المالک فرقها اعطاها بین الفقرا، که یکی از وجوه مصارف زکاته، دون ان یدفعها الالامام علیه السلام فهل یجزی مع نهی صادر من الامام. نهی صادر از امام کو؟ ما نهی صادر از امام نداشتیم، امام که امر کرده بود به من بده، ولی از این را امر به شی مقتضی نهی از ضدش است. کسی که این مبنا رو قبول کرد، امام فرمود به من دفع کن، یعنی به فقیر دفع نکن، بنابراین که این مبنا پذیرفته شد. فهل یجزی، ببینید چه این مباحثه، این مباحث ضد، مباحث اجتماع امر و نهی، مباحث خدمت شما فساد نهی فساد، این هاست که تو فقه آثار داره. فهل یجزی من نهی صادر من الامام علیه السلام اولا، مثل محقق هلی در شرائع میگه مجزی نیست، مثل شیخ طوسی در مبسوط و خلافش میگه مجزی نیست، مثل ابن حمزه میگه مجزی نیست، مثل علامه هلی در مختلف میگه مجزی نیست، مثل شهید اول در دروس میگه مجزی نیست، از اون طرف محقق در مختصر و نافعش یا علامه هلی در تذکرش، قد کردید در دو تا کتابشون دو تا نظر، خب اینا بوده دیگه الان هم هست، گفتن یجزی اجزا. فکر میکنید چرا؟ تو مباحثه تعمل کن.
مجزی
مؤخره
چی؟ نظر دومش مؤخره بود؟
نه لزومن هم خدمت شما هر شما نظر دوم مؤخر نبوده، تو کتاب های مختلفشون نظرات مختلف دادن، اینا که جولان فکری داشتن معمولا این چیزا پیش اومده. ببینید کجا رو زدن، دقت کردید؟ اینا معتقد به اجزا شدن تو این استدلالی که من ذکر کردم کجا رو زدن. سه، لو تضرر به استعمال ما، اگر متضرر شود مکلف به استعمال ما، نباید ما برای ضرر داره، او وظیفش مثلا وضوع مایی نیست، بلکه مثلا وضوع به نحو ترابی است، طهارت ترابی. لو تضرر المکلف به استعمال ما فی الوضوء، خب به کسی که ضرر داره ما برای او، به او گفتن نباید شما وضو با ما بگیری، نهیش کردن، حالا اومد و انجام داد، مستحضرید وضو از عباداته، نیاز به قصد قربت داره، خب نه خورده به این وضو با ما برای کسی که ما برای او ضرر داره، خب واقعی میشه از مصادیق این بحث. لو تضرر المکلفو به استعمال الماء فی الوضوء ینتقل و فرضه الى تیمم، اون چیزی که به گردنشه این است که بره سراغ بدل اضطراری، بره سراغ تیمم، نباید او از ما استفاده کنه. حالا اومد و کرد، فان استعمل الماء، استعمال کرد ما رو در حالی که حاله هازا، وضعیتش این چنینه، وضعیتش این چنینه یعنی چی؟ یعنی آب برای او ضرر دارد. فهل یبطل الوضوء اولا، آیا وضوء باطل میشه یا نمیشه؟ خب دوباره اینجا چی آقا؟ میگیم نه خورده به چنین وضوعی، مثلا نهی در عبادات مقتضی فساد است، پس چنین وضوعی فاسد است. چهار، التیمم به تراب اول حجر مقصوبا، خوندی در آموزش فقه امسال هم انشاءالله تعالی اگر نرسیدید که بعیده، الان تیمم به چی تیمم صحیحه رسیدید دیگه، فقه یک نمیشه که اگر استادی نرسیده که دیگه خیلی بعضش خراب میشه. اذا تیمم به تراب او بالحجر منتها مباحن نه مقصوبن، مقصوب هم قصبی هم. خب مستحضر تیمم از عباداته، فکری تیمم از عبادت. اذا تیمم به ترابه او بالحجر المقصوبن، مقصوبن یعنی چی؟ یعنی الممنوع من التصرف فی شرعن. مقصوب یعنی اون چیزی که ممنوع تصرف در اون چیز شرعن، نباید برای مال مردم و انسان مال خودش بپندارد. بگه حالا یه دست زدن رو خاک دیگه، این چه فرقی میکنه؟ یه ذره خاک چه ارزشی داره؟ که یه بحثی داریم تو فقه، مالیت و ملکیت، خیلی بحث مهمی و خیلی آثار داره. یه دانه گندم مالیت نداره ولی ملکیت داره، یه دانه گندم مالیتی نداره در قول ولی ملکیت داره. همون یه دانه رو من بردارم، من قاصب حساب میشه. ولی اینکه بگه مردم پولی واسش نمیدن، خب ندن. رابطه بین ملکیت و مالیت عموم خصوص منبر چه؟ نه تساوی. ایل ممنوع من التصرف فیه شرعن فهل یفسد تیممه؟ آیا این تیمم به تراب یا به حجر مقصوبی باطل میکند تیممش را یا باطل نمیکند؟ یفسد هم میتونید بخونید، لازمی. فهل یفسد تیمم؟ آیا تیممش فاسد میشه یا نمیشه؟ این بنابر آن است که خوب گوش کنید، چون تو این که حقیقت تیمم چیه، من نمیگم وظیفه استاد فقه یکا، اصلا استاد وظیفه‌ش اینه که کتاب دست بده. اگر خارج از کتاب نکاتی رو واسه ذهن‌ها رو خدمت شما عرض شود که تیز کردن، میگه این از لطفشه. ولی ظاهرا خوب انسان تو بحث تیمم، اصلا حقیقت تیمم چیه، این اختلاف بین فقها، این دنیای فقاهت. اینه که دیگه اون وقت کسی جرأت نمی کنه به این راحتی بگه فلانی اعلم است. سیدون الاستاد حضرت آیت الله آقای موسوی اصفهانی یه وقتی به من میفرمود من فلانی رو، فلان مرجع بزرگوار رو، هر کسی میگفت کی اعلمه، میگفتم او. ولی الان دیگه جرأت نمیکنم بگم او. گفت ایشون فرمود من بعد از ظهرها گرده علمی یکی دیگه از آقایون رفتم، درسش هم نمیرفتم، گرده علمیش رفتم. ولی همین شرکت در گرده علمی بود سبب شد تردید کنم. اینجور نیست که انسان پای دو پای یک همجور به مردم اعلم معرفی کنه. نمیدونه فقه چه، نمیدونه اصول چه، نمیدونه گستره فقه چه، نمیدونه رجال چه، همجور تون دو تون اعلم بفرسته واسه مردم. وقتی یک عمر اینها رو به عهده گرفتنه. خدمت شما هست شود که در این که حقیقت تیمم چیه بحثه. این بحثی که ما داریم میخونیم بنابر اون مبنایی است که از زر علال عرض را این رو در حقیقت تیمم وارد بداند. اون وقت این ضربی که بر حجر یا تراب قصبی وارد میشه بهش نهی میخوره، وگرنه بر اون مبنایی که ضرب علال عرض را نمیداند در حقیقت تیمم، مثلا این بحث چی آقا مطرح نمیشه. فلذا این بنابر اون مبناست. خب پنج این عبارتی که خوندم جایش به نظر شما مشکل نداشت؟ چی؟ این خدمت شما عرض شود که یادتونه دیروز آخری وصل مفارق رو عرض کردم، من دیروز عرض کردم اینا مشکلات اینه که بحث حذف شده ولی تطبیقاتش آمده. تو وصف مفارق یادتونه چه مثالی زدم؟ قصب برای اکوان سلاتیه. این بحث این از اون موارد. البته بعید نیست که کسی، خب دیگه من دیروز عرض کردم مشکل حج و باقی موندن تطبیقاتش. گفتم ما میگذاریم چون نمیتونیم اینا رو ما بیایم درس بدیم، وقتمون اجازه نمیده. یا نباید حذف میشد، روش حساب باز میشد، یا اگر حذف میشد مثالش هم حذف میشد. این از اون موارد. یا اینکه چرا جناب جان، یعنی این وارد بحث اجتماع امر و نهی بشه، اون وقت اونجا اگر شدیم امتنایی جانب نهی رو تقدیم کردیم همینجوری که نوشتیم، اون وقت بشه از صغریات بحث ما نهی. دیگه دیروز گفتیم میگذریم چون چاره ای نداریم. پنج، الاکتفاء بالاذان المنهیه عنه اذا تغنا بالاذانه. این عبارتی که خوندم جایش مشکل نداشت به نظر شما؟ اذا تیمم بالتراب او بالحجر المقصوبینه ای الممنوع من التصرف فی شرعا فهل یفسد تیمم اولا. این عبارت جایش اشکال نداشت؟ چی؟ ممنوع تو عبارت نقشش چیه؟ این عطف بیانه، عطف بیانه برای مقصوبن، این باید ممنوع عین باشه. میدونید چه اشکالی پیش اومده؟ ببینید همه این مثال ها رو ایشان دامت ذله العالی از جواهر بود. جواهر شرح چیه؟ شما الان دارید فقه میخونید. جواهر، جواهر کلام شرح چیه؟ شرع الاسلام. شرع الاسلام که الان تو نجف میخونن، تو نجف الان شرائع میخونن. شرایع واسه محقق هلیه رضوان الله تعالی علیه، دایی علامه هلی. بعضی ها فکر کنن محقق هلی اما علامه هلیه، نه ایشون دایی علامه هلیه. شرایع رو افراد مختلفی شرح کردن، از بس محقق یه ذهن تمیز منضبط داشت. یعنی اولین کسی است که هم کلمات فقهای قبل رو خوب فهمید، فلذا از زمان محقق هلی است که بحث متأخرین فقها پیش میاد. فکر کردی؟ تو اول سال وقتی متأخرین و متقدمین رو اینا عرض کردم عرض کرد، فلذا محقق هلی لسان القدما حساب میشه. اینه که تو نجف پیخونن، اینه که کتابش نمیگذرن، اینه که صاحب جواهر گذاشت رو هم نقمش رو، حتی نوشتن که سر قبر فرزندش جواهر دستش بود، مینه نظر کرد. خیلی از چه فوقه اینا تو درس چی میدیدن آقا؟ دیروی یه طلبهی تو این مسجد به من گفت چرا ما سستی میکنم؟ گفتم آقا ببخشید اعتقاداتتون ضعیفه، ناراحت نشید، ولی اعتقاد ما به طلبگی مثل اعتقاد مردم است به مرد. میگم میدونم میمیرم، یه همین که میگه من میدونم میمیرم اکرد، اگه میدونی میمیره خب اینا دیگه چیه، این دیگه چه خبره. اعتقاد ما به سربازی ولی عهد، ما من خودم عرض میکنم شما که الحمدلله ما هستم تو جوابون آقا هست، مثل همین ما نه ولی عهد میشناسیم نه خودمون میشناسیم نه سربازی میفهمیم. اگه من اون وقت اینه که سستی، وگه نه میشه کسی سستی، اینا میفهمیدن. ایشون نزد کرده بود برای اینکه حاجی نشه بتونه کتاب چیز رو جواهر رو بنویسه، نذر کرده بود که هر سال روز عرفه بره خدمت شما شود که زیارت امام حسین علیه السلام است. و چون نظر فقهیش هم این بود که نذر رو واجب الوفاست و مقدم بر مستطیع شدن، دیگه تا آخر اون مستطیع نشه. این یه بحث فقهی عجیبی داره ها، خیلی بحث فقهی عمیقی داره. بعد از صاحب جواهر همه رو کاری که او کرد بحث فقهی کردن، ولی اینجور بودن برای اینکه کتاب تمام نشه، حاجی نشه. چی میدیدن تو این نوشتن؟ چی میدیدن؟ بعد به صورت جواهر هم خب الان دیگه هر درس خارجی که شما برید اصلا جواهر هست، فلذا از الان انس بگیرید دوستان، حرفای منو قبول کنید. اینی که میگن نمیدونم الان تو شهر لومه میخونی چیکار ده، اینا رو بذارید کنار، اگر اون وقت بعدا پشیمون میشه. جواهر رو ببینید، مسالک رو قطعا ببینید. مسالک الافهام شرح دیگه شرایع الاسلامه، شهید ثانی نمیشه. شرایع الاسلام محقق چون ذهن تمیزی داشت فروع قشنگی رو بیان کرد، اینا دیگه برش شرح داد. تو شرایع مرحوم محقق هلی عبارتش اینه، لا یسه پو از تیم ممو به تراب مقصوبه. اینه. اون وقت مرحوم صاحب جواهر اومد شرح مزجیه دیگه، مزجیه اینه که ما میگیم سیوتی دوستان بخونن لا حل یکیشو، به خاطر همینه، چون اینا شرح مزجیه. نوشت لا یتق تیمم به تراب اول حجر، اون وقت المقصوبشو یادش رفت بکنه المقصوبه. وقتی دیگه اینو اضافه کرد صاحب جواهر، مقصوب و مقصوبیتش باقی گذاشت. اون وقت اول ممنوع، خب ممنوع اگر این مقصوب باشه درسته تفسیرش مفرد مفرد، ولی خب صاحب جواهر بعد اینو میکرد مقصوبن، آیت الله عظمای صبحانی هم بعد اینو میکرد مقصوبن، اینو میکرد ممنوعن. اینا دیگه ادبیات دیگه. الاکتفاء بالاذان المنهیه عن، اذا تغنا بالاذان. تغنا بالاذان، اذان با تغنی گفته شده، با غنا گفته شده. البته ببینید آدرسی که حضرت آیت الله عظما دادن، نوشتن جواهر صفحه 53 تا 59. اولا از 53 تا 59 که 6 7 صفحه است، این یک خط دو خط نیستش که. خب این بعد آدرس داده شده کردید. ثانیاً اصلا اذا تغنا بالاذان در این صفحات بحث نشده در جواهر. کردید آقا چی گفتم؟ اذا تغنا بالاذان در این 53 تا 59 موجود نیست. او اذنت المرأة متخضعتا، این برگرفته شده از آیه 31 احزابه، فلا تخضعن بالقول. خانم ها موقعی که صحبت میکنن آرام و هوس انگیز صحبت نکنن، خانم جوری با نرمی اذان بگه که سبب تحریک شه. او اذن المؤذن فی المسجد، در حالی که هو جنوب، جنوبه، فهل یصح الاذان منهم، تا اون وقت بگیم دیگه اعاجه نمیخواد، اونم اذان با اون سفارشاتی که شده. و یکتفی به اولا، اکتفا میشه به، و یکتفا به، یکتفا خوب، و یکتفا به اولا، یعنی که نه اکتفا نمیشه، باید مجدد بگیم اگر میخواد به ثواب اذان برسه، این به درد نمیخوره. نکته اول آن که ببینید این بحث متفقه، من اگر از شما بپرسم این اذا تغنا بالاذان او اذنت المرأت و متخضعتن او اذن المؤذن فی المسجد و هو جنوب، بپرسم الان اذانو خوندید دیگه تو فقه یک، نمیشه که نخوندید اذانو؟ هم نرسیدید؟ خب پس خودم هم. اونجا میخونید که بین فقها مشهور قائلن ما دو نوع اذان داریم، اذان اعلام و اذان صلات. اذان اعلام اذانی که پخش میشه تا بگن موقع نماز رسید، اذان اعلام. اذان سلام همین اذانی است که بار دوم گفته میشه برای نماز، و این دو تا با هم دیگه فرق دارن. بعضی تو مسجد نشستم میگن خب پخش شد دیگه، با چی دوباره اذان؟ من که بلد نی، فقه بلد نیست، درک کردی که بلد نباشه با هر چی میگید. اذان اعلام اذان مشهور فقها و علما دو نوع اذان، اذان اعلام اذان سلام. این عبارت اذا تغنا بالاذان او اذنت المرأة فلان او اذن المؤذن فی المسجد، اینا سازگاری داره با اذان اعلام، وگرنه اگر بحث اذان صلات باشد بحث یه جور دیگه باید ارائه بشه که منم وقت ندارم متذکر نمیشم. ولی وقتی خوندید شرح لمعه رو به اینجا رسیدید، برگردید این نکته که گفتم پیاده کنید. پس بحث با توجه به عبارت اذان اعلام، کما که از عبارات خود صاحب جواهر هم همین فهمیده می شود که بحث در اذان اعلام. نکته اول این استش که اذان مستحب مؤکد، واجب نیست. ولی کی گفت بحث ما فقط در واجبه؟ بحث ما در مستحب، بحث ما در عبادت بود. ما هیچ وقت قید نذاریم عبادت وجوبیه که کسی بگه این بس، این مثال از بس خارجه. نه، بس سر عبادت بود، چه وجوبی است چه مستحبی است، ندبی است، فرق نمی‌کنه. نکته دوم این که این بس بنابر اون مبنایی درست است که اذان اعلام را عبادت بداند. و فیه اختلاف کثیر. خود صاحب جواهر از کسانی که اذان اعلام را عبادت نمیداند. خود صاحب جواهر. ولی ما اگر بخوایم واسه این بحث تطبیق بدیم، بعد اذان اعلام رو از عبادت بدانیم، وگرنه از بحث خارج میشه، معنا نداره. بعد نکته بعد این هستش که گفتیم این اذا تقرنا بالاذان این نیست در جواهر. اون قسمت دومش اذنت المرأه متخضعه، این هم در جواهر نیست با این بیان. تو جواهر اینه شروط مؤذن. یکی از شروط مؤذن آن است که رجل باشد. محقق علی میگه مرد باشد. اون وقت فقها بحث کردن چرا زن نمیشود مؤذن باشد. اوکی؟ گفتن به خاطر اینکه یا این خانومه یواش اذان میگه، خب این که به درد نمیخوره، این اذان اذان اعلام بود، این اعلام توش نیست، اینجور یواش بگه چی میفهمه، کی میفهمه، نقض غرضی. اگر بخواد جهری بگوین صوتها عورتو، صوتها عورتو، صوت زن مثل بدن او عورت حساب میشه، تحریک انگیزی نه میخوره، این نه سبب فساد میشود. اینجوری استدلال شده صوتها عورتو، نمیتونه آشکارش بکنه، پس بهش نه میخوره، نه سبب فساد این عذاب میشه. اون وقت اگر کسی گفت اولا اذان اعلام عبادت، خب این بهش نه بخوره، کار حرام کرد، چرا باطل دست دید. ثانیا یه کسی بگه صوتش عورت نیست، مثل خود صاحب جواهر، دیگه دیگه کی گفته دیگه صدای زن عورته؟ البته شهید اول گفته، شهید اول میگه حرام است هر زنی با هر مرد اجنبی صحبت کنه، هر صحبتی. حالا شما بگه شهید اول میومد امروز چی میشد؟ میخواست اون فتوا رو بده. خب صوت همه اینا محل بحث بین فقها دیگه. سومی از ذنف المسجد و هو جنوب. دوستان اینو چجوری تطبیق بدیم؟ از ذن المؤذن فی المسجد و هو جنوب، اینو چجوری تطبیق بدیم؟ بشه مصداق واسه بحث ما. من یه جای سوال امتحان داده بودم، همینا رو داده بودم، تطبیقات رو داده بودم، نوشته بودم تیکه به تیکه عبارت رو توضیح دقیق بدار. نمیدونم اینجا چجوری سوال دادم، ولی اگر این را تعریف کنید، اصول فقه را تعریف کنید، اینا سوالای اصولی. ها این اینو چجوری تطبیق بدیم؟ میشه مصداق واسه ما نحنفی؟
امر به قدس شده اما لا ازت خاص شده، نه یه ورود از جنوب در مسجد
یه بیانش اینه که اینجوری وارد بشیم، باری کرد بگیم این هو جنوب رو مخصوصاً آوردن. یکی از شروط مؤذن، البته شرط مستحبی که همه اینا در همین جواهر بحث شده، این است که طهارت داشته باشد، طاهر باشد، جنوب نباشد، رو شرط مستحبی. خب منتها این از یه حیث دیگه مشکل داره، از حیث اینکه جنوب نباید لبس در مسجد کنن، نباید بیستن، امر به خروج خورده، امر به خروج نهی از ضد خاصش را در پی دارد. ضد خاصش چیه؟ مثلا اینکه بیاد به جای خروج وایسه اذان بگه، بگوید در مسجد، در کرد؟ اذان بگه در مسجد، اون وقتی به این نه خورده. مثلا اذان اعلام هم باشه عبادت، گفتیم بنابراین فرضه، اون وقت بگیم این مفسده. یه راهش اینه که اینجوری وارد بشی. راه دوم شما چی فهمید جا؟ نه خورده باشه به اذان، نه از راه ضد خواب. منتها اذان رو چجوری تفسیر کنی؟ اگر یه فقیهی گفت آقا اذان کونه به اضافه قوله، یعنی بودن به اضافه یه سری کلماته، یه سری عباراته، اون وقت دیگه این از چه راهی باید وارد بشه؟ از راه این که نه خورده به جزء عبادت. بعضی از فقهای اینجوری وارد شدن، نه از راه ضد خاص، اینجوری تحلیل کردن قضیه. اگر دیدید اینا اذان رو تفسیر میکنن کون به اضافه قول، نه فقط قول، نه اشهد ان لا اله الا الله تا آخر، کونم جزء میدانن. اون وقت در این صورت نه خورده به جزء عبادت، یعنی همون دومی که در المجز اصلی بود هست شد. آیا اون وقت این مفسد است یا مفسد نیست؟ باید بحث کنیم. نوعا قائل میشن که اگر به جزء بخورد یا مفسد هست. پس اینم صورت های این بس. ولی خود صاحب جواهر است که کسایی که قائل است به اجزا. میدونید چرا قائل به اجزا؟ کسی میتونه بگه چرا قائل به اجزا؟ میفرماد لبس بودن در مسجد این اصلا یه بحث خارج از اذانه، به خاطر بودن در مسجدش معصیت کرده، ولی چرا اذانش نادرست باشه؟ ببینید دیگه، این هم یه طرز دیدنه دیگه، چقدر اختلاف فتوا به وجود میاد. ازا تقنا بالاذان او اذنت المرأت متخضعتا او اذن المؤذن فی المسجد و هو جنوبون فهل یصح الاذان منهم و یک یکتفا به اولا. خود صاحب جواهر فهمد ظاهر اجزا او لعدم جزئیت الکون منهم، چون این قول رو دیده صاحب جواهر، این رو دیده گفته نه بابا کون که جز نیست، فالمعصیت و فلوس لا تنافی و صحت اذان هیچ اشکالی پیش نمیاد. تنها دو نفرن که گفتن به درد نمیخوره تا اونجایی که من تفحص کردم، یکی شهید ثانی در شرح لمنه، کسایی که زبده دارن ببینن زبده جلد 2 155، و یکی هم علامه هلی. حرمت الاستمرار فی الصلاه، استغفر الله العظیم.